گوش به گوش به گوش به گوش تا باشی آقا تا باشی هوشیار تا باشی بیدار گوش به
صدای ما را از زوریخ میشنوید. شنوندگان ارجمند، خدمتتون اعلام کردم که گفتگو میکنیم با خانم شیوا محبوبی که ایشون سخنگوی کمیته زندانیان سیاسی هستند. درود بر شما خانم محبوبی، با سپاس از اینکه دعوت ما رو امروز به این گفتگو پذیرفتید.
منم سلام میکنم به شما و شنوندگانتون، خیلی ممنون.
خانم محبوبی، امروز 19 ماه ژوئن هستش و فردا 20 ماه ژوئن برابر با 30 خرداد ماه که روز جهانی زندانیان سیاسی تعیین شده. اگر ممکن لطف کنین برای ما یه مقدار توضیح بدین الان شرایط به چه صورت هست و فردا که 20 ژوئن هست به مناسبت 30 خرداد چه اقداماتی قراره انجام بدید و برای زندانیان سیاسی چه کارهایی شده که ما تا کی باید اینو تحمل کنیم که زندان سیاسی داشته باشیم؟ بفرمایید.
بله طبعا، خب تا زمانی که جمهوری اسلامی سر کاره زندانی سیاسی متاسفانه خواهیم داشت، ولی خب صحبت از این هستش که چقدر ما میتونیم فشارها رو در واقع بر سر جمهوری اسلامی بیشتر و بیشتر کنیم که بتونیم هم تعداد کمتری دستگیر بشن و اگر دستگیر میشن آزاد بشن. خب در رابطه با روز جهانی زندانیان سیاسی پرسیدین، من یه خیلی کوتاه توضیح بدم برای شنوندگانم که شاید در جریان این روز نباشن. این روز رو طبعا حدود سال 2011 در واقع کمیته زندانیان سیاسی 2010 تقریبا 12 سال پیش کمیته زندانیان سیاسی به عنوان مبتکر این روز این رو اعلام کرد که بتونیم در اون روز همه ما جدا از اینکه چه خطه فکری داریم، کجای جامعه هستیم، کجای دنیا هستیم، بتونیم همزمان وضعیت زندانیان رو منعکس کنیم و صداشون باشیم. و به همین دلیل این روز رو انتخاب کردین، چرا که این روز خب دو مقطع خیلی مهم در ایران هستش. یه مقطع 30 خرداد 60 که جمهوری اسلامی بیشترین دستگیری ها رو صورت داد، هر کسی رو که به هر نحوی مخالف بود دستگیر کرد، هر کسی که حتی قیافش غیر اسلامی بود به قول خودش دستگیر کرد و یه جوری میخواست پایه های خودش رو بذاره. و تو اصحان نسل اون موقع دهه 60، خب این خیلی مشخص هست، دهه 60 یه معنی داره، یه قتل عام، یه دستگیری وسیع و از هر نظر یک واقعا نقطه خیلی خونینی هستش که شروع سرکوبگری بیشتر جمهوری اسلامی بود و ما دهه 60 رو داشتیم، دهه خونین. و پس از اون خب ما یه نسل دیگه داریم، متاسفانه جمهوری اسلامی 43 سال سر کاره و یک نسل جوانی داشتیم که داریم که خیلی آشنا نیست شاید با دهه 60، سال 30 خرداد 60 و یا کلا دهه 60، مخصوصا که اون موقع ما میدیا اجتماعی نداشتیم، صحبتی زیادی نمیشد، منعکس نمیشد. بعدن از چیز ما یه 30 خرداد دیگه ای داریم و اون 30 خرداد 88 که ندا آقا سلطان جانش رو از دست داد، نسل دیگه ای که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی به دنیا آمده و بزرگ شده اما هنوز علیه جمهوری اسلامی داره اعتراض میکنه، که تعداد بسیار زیادی همونطور که میبینین در اون مقطع نیست، 1000 نفر دستگیر شدن. و برای همین ما فکر کردیم این در واقع تاریخ 43 ساله ایران رو در بر میگیره و دو نسل رو به هم پیوند میده و این روز رو اعلام کردیم که از همون سال ما تونستیم هر سال به اشکال مختلف این رو برگزار کنیم. خوشبختانه تعداد زیادی از تشکل‌ها و شخصیت‌ها در این روز شرکت کردند. امسال این رو به صورت تحسن پیشنهاد کردیم به هر کسی که امکانش هست به صورت تحسن برگزار بکنه. در همین الان در در تورنتو کانادا دومین روز تحسن هستش، 31 تحسن 3 روزه، شنبه، یک شنبه، دو شنبه. در لاهه هلند روز دوشنبه قراره یک تحسن 1 روزه باشه. در استکهلم سوئد در واقع روز جمعه این اعتراض در مقابل سفارت جمهوری اسلامی برگزار شد. در همینطور در فرانکفورت آلمان قرار برگزار بشه و به این شکل یک بخشش اینه و بخشش دیگرش پیام هایی که از طرف خانواده ها از طرف افراد برای زندانیان سیاسی بوده. به هر حال به نظر من این یک روزیه که بسیار بسیار مهمه، چون همونطور که میدونین وضعیت زندانیان سیاسی هر روز بدتر و بدتر میشه. ببینین از روزی که ما روز جهانی زندانیان سیاسی رو پیشنهاد
میکنم، این تحسن ها کجا هستش و اینکه الان صحبت از این میکنیم که 30 خرداد روز جهانی ما قرار دادیم، جهانی بین المللی یا اینکه فقط برای ایرانی ها هستش، به چه صورته؟
خب جهانی به اون معنی که در کشورهای مختلف برگزار میشه. ما سالهای قبل 2011 در 50 شهر دنیا این روز رو برگزار کردیم.
یعنی روز بین المللی که وجود نداره برای زندانیان سیاسی، درسته؟
نه خیر، وجود نداره. همونطور که مثلا روز علیه اعدام 10 اکتبر از طرف سازمان ملل اعلام نشده، ولی از طرف ائتلاف علیه اعدام در واقع یک سازمانی هستش اعلام شده و سالها برگزار میشه. به همین دلیل روز زندانیان سیاسی این مختص ایران هستش.
بله.
که معمولا سازمان های جهانی این روز رو وقتی اعلام می کنن برای کشورهای مختلف اعلام می کنن، برای یک کشور لزوما اعلام نمی کنن.
دقیقا.
اما خب ما مبتکر این کار شدیم و دیدیم امکان پذیر هستش و برای همین ما تلاشمون اینه که هر سالی به شکل های مختلف برگزار کنیم و موضوعات مختلف داشته باشه. امسال موضوعش زندانیان محروم از دارو و درمان هستش که همونطور که می دونین در یک سال گذشته با قتل بکتاش آبتین و زندانیان دیگه‌ای که در خطر هستن، همین الان در اعتصاب غذا هستن و حتی از درمان و دارو محروم هستن، کسی مثل زرتشت احمدی راغب، نرگس محمدی و خیلی دیگه ناراحتی قلبی دارن، به این معنی باید تحت مراقبت باشن ولی اینها رو دوباره به زندان برگردوندن و به خاطر همین امسال میخواستیم توجه رو جلب بکنیم به این زندانیان محروم از دارو و درمان که همونطور که میدونین همین پریروز در گزارش دبیر کل سازمان ملل هم به این مسئله، به مسئله زندانیان محروم از دارو و درمان اشاره شده بود. ببخشید من نمیخوام طولانی صحبت کنم، بفرمایید اگه شما سوالی دارین، چون صحبت زیاد هستش در این زمینه.
بله، به هر حال این زرتشت احمدی راق چندین بار زندان بوده، اعتصاب قضا هم کرده و نرگس محمدی به هر حال شرایطشون واقعا خیلی اسفناکه اگر که بخوان دو مرتبه اعتصاب قضا بکنن. مسئله اینه
بله،
که
بله.
این حرکات که انجام میشه، همه چه اعتصاب قضا چه تحسن، باید بشه بازتابی داشته باشه به لحاظ بین المللی، از نظر جوامع حقوق بشری اینا باید چه کارهایی بکنن. تا به حال شما چه عکس العملی از اون طرف دیدید؟ این واکنش بالاخره باید یک بازتابی داشته باشه.
بله، خب بالاخره ببینین، اولا ما اعتصاب غذا رو پیشنهاد نمی کنیم، همیشه تحسن رو پیشنهاد می کنیم که بتونن جونشون به خطر نیفته. خیلی متفاوت هستش، زندانی که در زندان هستش بالاخره اینقدر هیچ گونه امکانی برای اعتراض نداره، جان خودش رو به خطر میندازه و وضعیتش بدتر میشه. درست میگین، باید باستاب داشته باشه، باید کارهای دیگه باشه و طبعا خود ما در کمیته زندانیان این یکی از کارها هستش، چرا که ما در رابطه با همین زندانیان محروم از دارو و درمان سال هاست، از سال 2013 با اعلام کمپین نگذارید قلبشان از تپش باز ایستد، ارائه گزارش و غیره، این رو به پیش بردیم. یکی از باستاباش این بود که در واقع فکر میکنم 2014 بود که شاید به طور قبلا هم صحبت شده بود ولی اولین بار بود به طور مشخص، اون موقع بنکیمون دبیر کل سازمان ملل بود که مشخصا به مسئله زندانیان محروم از دارو و درمان اشاره کرد و این چیزی که بود که ما میخواستیم، چون مرتبا میگفتن خب این وضعیت زندانه خیلی طبیعیه، ولی ما میگفتیم که خب این اتفاقا قتل عمدی و نقش آمدانه جمهوری اسلامی هستش. یکی از باستاب‌های خیلی بزرگش به نظر من این بود که این تونست جا بیفته و سازمان‌های مختلف از جمله عفو بین‌الملل هم گزارش‌هایی در این رابطه داده. وقتی شما توجه سازمان‌های بین‌المللی رو جلب می‌کنین، اون موقع یعنی فشار رو جمهوری اسلامی می‌ذارین. به همین دلیل وقتی در همین پنجشنبه در جلسه سازمان ملل در مورد زندانیان محروم از دارو و درمان صحبت کرده، دوباره توجه ها رو جلب میکنه. ما قبلا هم از طریق اتحادیه اروپا این کار رو کردیم برای فشار به جمهوری اسلامی. تمام این اعتراضات، تحسن، گزارش اینا باید یک معنی عملی داشته باشه و معنیش عملیش اینه که به جمهوری اسلامی فشار بیارین، بایکوت سیاسیش بکنین، باید اینا جوابگو باشن که تو همین در واقع گزارش دبیرکل سازمان ملل هم اشاره کرده به مجددن دستگیر شدگان اعتراضات و این بسیار مهم هستش. وقتی میگن چه تأثیری داره، اگه ما بتونیم این فشار رو نه تنها رو جمهوری اسلامی قرار بدیم، بلکه دوباره فشار بیشتری به سازمان ملل و سایر سازمان‌ها بیاریم که خب ما باید الان یه قدم جلوتر بریم، با این همه نامه و بیانیه و غیره چیکار می‌خوایم بکنیم؟ آیا نمیشه برای مثال در شورای حقوق بشر سازمان ملل، چیزی که ما داریم تلاش میکنیم براش و نامه‌ها و گزارشات زیادی فرستادیم که یه مکانیزم، چیزی که ما میخوایم و از همه تشکل‌ها میخوایم انتشار رو بیارن، که یه مکانیزم تحقیقی مستقل در شورای حقوق بشر سازمان ملل درست بشه، همونطور که برای کشور میانمار این کار رو کردن، که از اون طریق تمام شکنجه، زندان، اعدام، تمام این اسناد به اونجا بره و هر کسی از این عاملین و آمرین این جنایت ها پاشو بیرون بذاره از ایران، ما بتونیم به راحتی تحت پیگرد و دستگیری قرارش بدیم. منظورم اینه یه پروسه است، ولی درست میگین، تحصن باید یه جایی داشته باشه، نه تنها بازتاب داشته باشه بلکه تاثیر داشته باشه. و یه نکته دیگه هم خدمتتون بگم، ببینین همین الان یعنی در این اعتراضات چند روز پیش معلمان بیشتر از 100 نفر دستگیر شده. یه تلاش دیگه که باید بشه و ما هم داریم این تلاش رو میکنیم، در واقع یه جوری تماس با و فشار به اتحادیه‌های معلمان در سراسر دنیاست. چون ببینیم ما اگه نتونیم اتحادیه‌ها، سازمان‌های بشردوست و جامعه این کشورها رو جلب بکنیم، همبستگیشون رو برای فشار به جمهوری اسلامی، خیلی پروسه موفق شدن در این رابطه در مورد زندانیان سیاسی خیلی کنتر پیش خواهد رفت.
دقیقاً. الان چه جریان هایی هستن در این تحصن؟ آیا یک جریان یا جریان های دیگه هم شرکت دارن؟
جریان های دیگه هم هستن، ولی به طور مشخص، چون ما وقتی که این رو سازماندهی کردیم و فراخوان دادیم به طور مشخص در استکهلم، کمیته بین المللی علیه اعدام و کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی بود و ولی اعلامش کردیم، ولی آدمای مختلف از شاید تشکل‌های مختلف یا به صورت فردی فعال هستن در این تحصن‌ها شرکت دارن. ما همیشه فراخوانمون این بوده که درست ما از طرف کمیته زندانیان سیاسی تحصن رو اعلام کردیم، ولی هر سازمانی میتونه به شکل بیانیه، به شکل اطلاعی، هر رسانه‌ای مثل رسانه شما که در این رابطه داره مصاحبه میکنه، در این رابطه داره این روز رو منعکس میکنه. من فکر میکنم هر رسانه، هر تشکلی، سالهای قبل داشتیم که فرض کنین افرادی بودن که در خود انگلستان که مدافعین حقوق انسانی بودن در یکی از شهرهای انگلستان که یه کنسرت گذاشتن، خودشون هنرمندانی داشتن. چون ببینیم وقتی شما فکر کنین به این که چرا من باید برای برجسته شدن وضعیت زندانیان سیاسی کار کنم و این چه کمکی میکنه به جنبش سرنگونی در ایران، اون موقع نگاه میکنین اطرافتون رو، آیا نمیتونم از همکارام امضا بگیرم، یه بیانیه به دولت هم بفرستم، در ایران در تجمعات شعار زندانی سیاسی آزاد بشن، خونواده ها پیام هایی که میفرستن که همین الان هم فرستادن، یعنی ابتکارات فوق العاده زیاده. چرا که من شخصا فکر میکنم اگر ما بتونیم نیروی وسیعی رو بر روی فشار به جمهوری اسلامی، برای آزادی جمهوری اسلامی، آزادی ببخشید زندانیان سیاسی بذاریم، اون موقع دست جمهوری اسلامی تو دستگیری های وسیعی تر بسته میشه.
البته
همین الان که گفتم بیشتر از 100 نفر معلم دستگیر شده که داره حقشو میخواد، تو این دنیا اصلا این قابل قبول نیست. خب من میگم به عنوان یک فردی که برامون مهمه، جزوش تشکلی نیستیم، خودمون رو حتی سیاسی نمیدونیم، هیچ کدوم از نا، فقط برامون مهمه که چرا باید آخه یه معلم اینجوری دستگیر بشه، شکنجه بشه، حکم بهش بدن.
بله دقیقاً. این مادر... در حال این روش جمهوری اسلامی در 3 سال گذشته بوده، ولی آیا نمیشه این حرکت و این روز بزرگ داشته 30 خرداد و 20 جوان رو اینو پل بزنیم با دادگاه حمید نوری و از این سند بهره بر این استفاده کنی؟ الان حمید نوری فقط محکوم نشده، رژیم محکوم شده و این یک سرفصل بسیار خوبی هستش که اپوزیسیون و یک همچین نیروهای فعال در زمینه حقوق بشر بتونن بهره‌بری سیاسی حسابی بکنه از این مسئله علیه رژیم، که کسانی که فکر میکنن رژیم باید به طور مسالمت آمیز کنار گذاشته بشه، آیا اقداماتی در این رابطه بله. انجام دادید یا میخواهید انجام بله. بدید؟
بله، همونطور که گفتیم، ببینیم، به نظر من همه اینا به هم ربط داره. درست میگین، اصلا خود دادگاهی حمید نوری یک دستاورد بزرگه و فقط به حمید نوری محدود نمیشه. همونطور که فکر کنم معاون وزیر خارجه بود که گفت که این در واقع محاکمه جمهوری اسلامیه و دقیقا حرف درستی زد، و به همین دلیل وقتی شما اون رو نگاه میکنین و ما ببینیم 23 تیر ماه قرار حکم حمید نوری رو صادر بکنن و حبس ابد براش خواستن، این میتونه سند بسیار بزرگی برای ما باشه، برای در واقع پیگرد سران جمهوری اسلامی، چون نمیتونه وقتی که یکی مثل حمید نوری محاکمه شده، رئیسش که ابراهیم رئیسی باشه، بر سر قدرت باشه. این امکان پذیر نیست. این هیچ جایی، حتی همون دولتایی که با رژیم مماشات میکنن، نمیتونن این نوع تناقض رو برای خودشون توضیح بدن. بعد یه بخش دیگه، چون من با دادگاه آبان هم همکاری میکنم، یه بخش دیگه دادگاه آبان هستش که قراره در ماه سپتامبر در واقع گزارششون رو این هیئت قضات ارائه بدن. 160 نفر از آمرین و عاملین از جمله رئیسی که هم در مسئله حمید نوری هم در آبان مشترک هستش، چون میدونین که رئیس قوه قضاییه بود در زمان سرکوب آبان، این 160 نفر رو اسم بردن به عنوان کسانی که در اون سرکوب نقش داشتن.
این دادگاه آبان که کجا تشکیل میشه و توسط چه کسی تشکیل میشه؟ یعنی دادگاه بله. کدام دادگاه هستش؟
دادگاه آبان در واقع در دو مرحله به پیش رفت.
این دادگاه ببینین، وقتی که صحبت از دادگاه
بین‌المللی مردمی هستش،
وقتی صحبت از
دادگاه های
بله وقتی صحبت از دادگاه حمید نوری میشه، این دادگاه حمید نوری اهمیتش از این نظر هستش که شامل اصل صلاحیت قضایی جهانیه. وقتی که شامل اصل هست، این حکمش لازم اجراست، یعنی خیلی مؤثره. مثل دادگاه میکونوس نیست، دادگاه میکونوس فرق میکرد، ولی این دادگاه صلاحیت قضایی جهانی داره و نظرش خیلی مهمه که بعد ازش
استفاده کرد. ولی اگر ما دادگاه مردمی ایران رو نداشتیم، دادگاه ایران تریبیونال، بیشتر اسنادی که در دادگاه ایران بود بر علیه حمید نوری استفاده شد. این رو باید در نظر بگیریم.
دادگاه‌های مردمی خیلی مهم هستن. بله
اصلا دادگاه‌های مردمی درسته قدرت اجرایی ندارن، ولی قدرت فوق‌العاده زیادی دارن برای سندسازی و برای اینکه بتونیم از اون طریق سران رو. اگر ما اون اسناد رو، چون دادگاه بین‌المللی مردمی بر اساس پروسه قضایی داره پیش میره، یعنی رأی قضایی نداره ولی بر اون اساسه، چون که قضات و دادستانی که بر طبق قوانین بین‌المللی حقوقی هستش دارن این رو به پیش میبرن. منظورم اینه که ما این رو هم داریم که ما خیلی زود دادگاه ایران تریبیونال رو بعد از چند دهه ما تونستیم مسئله دهه 60 رو صحبت کنیم. دادگاه آبان بعد از 2 تونست که بتونه مسئله سرکوب آبان رو به پیش ببره. و درست میگین، تمام اینها با همدیگه دست ما رو پر میکنه بیشتر از قبل بتونیم، چون هدف ما اینه این سران رو مورد پیگر و دستگیری قرار بدیم. بله. و این همه اقتداد زیادی از اینها در این کشورها هستن و ما باید این رو
بله با سپاس از توضیح دادید، به خاطر که وقت ما فشرده است، لطفاً در یه دقیقه صحبتتون رو جمع‌بندی کنید.
حتما من صحبتم رو جمع‌بندی میکنم از اینکه واقعاً فراموش نکنیم که هر لحظه هر دقیقه فعالین در ایران، نه تنها فعالین، معترضین در ایران، هر کسی که به هر چیزی اعتراض میکنه، به معیشتش، به هر نوع، به طرز زندگیش، نوع تفکر، هر کدوم از اینا رو بیان میکنه و به جمهوری اسلامی اعتراض میکنه، به زندان میفته. ما فراموش نکنیم خونواده ها و زندانیان سیاسی رو که همین الان واقعا در بدترین شرایط هستن و من فکر کنم از هر طریق ممکن بتونیم صداش رو منعکس کنیم و روز 20 جوان 30 خرداد، روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی، بهترین ظرف برای این هستش که امیدوارم عزیزان بتونن از طریق حتی یک پیام شده، حتی شرکت در این تظاهرات ها شده، این تحصن ها شده، این همبستگی رو با خانواده های زندانیان سیاسی و با این زندانیان بتونن به پیش ببرن. خیلی هم ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتی.
امیدوارم که کسانی که صدا رو شما میشنون اینو بدونن که بدون همبستگی و اتحاد نمیشه کاری از پیش برد. وقتی که یک مسئله ملی برای همه ما و به قول شجر جان که یک ترانه خونده میگه همراه شو عزیز، این درد مشترکه. به هر حال خسته نباشید، امیدوارم که موفق باشید و ما خبرهای بهتری بتونیم از شما دریافت کنیم. با سپاس از این که امروز این فرصت ما دادید، شب و روز خوب براتون آرزو میکنم. تا بعد، شادکام و سرفراز باشید.